أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در حمل مطلق بر مقید بود. عرض کردیم که مرحوم صاحب کفایه می فرماین اگر احراز شد وحدت تکلیف، یک تکلیف بیشتر نداره، خب تکلیف واحد یا مطلق است یا مقید. پس اگر یه دلیل مطلقی وارد شده و یه دلیل مقیدی، اینجا باید اون مطلق را حمل کنیم بر مقید. نمی شود هم اطلاق مطلق را حفظ کرد هم مقید را حفظ کرد. چرا؟ به خاطر اینکه ما از خارج احراز کردیم یا از خود دلیل احراز کردیم وحدت تکلیف را. از خود دلیل احراز کردیم به خاطر وحدت سبب. فرموده این ظاهرت فاعتق رقبه، بعد فرموده این ظاهرت فاعتق رقبتا مؤمنه. سبب چون این ظاهرت هست، معلوم شد اینجا یک تکلیف بیشتر نیست و این تکلیف یا مطلق است یا مقید. ایشون می فرماین که از باب تقدیم از هر بر ظاهر، اینجا حتما باید مطلق را حمل کنیم بر مقید، حکم میکنیم به تقیید. این بیان ایشون بود و فرمودن وحدت تکلیف را یا ما از خود دلیل احراز میکنیم یا بالقرینه الخارجیه. یه خودشون وارد این بحث نمیشن که وحدت تکلیف را اگر یه جایی مشکوک بود آیا تکلیف واحد است یا تکلیف متعدد هست، اینا وارد نمیشن. فقط به صورت مختصر بیان میکنن که اگر وحدت تکلیف احراز شد حتما باید مطلق هم بشود بر مقید. به چه دلیل؟ به همون دلیلی که خودشون گفتن، از باب تقدیم الاظهر علی الظاهر. چون ظهوری که در ناحیه مقید هست که این واجب تعیینی هست، این واجب است و وجوبش هم تعیینی هست. این تعیینیتی که در ناحیه مقید هست اقوا هست از ظهوری که در ناحیه مطلق هست. در ناحیه مطلق هم بله ظهور هست که این سعه داره، چی این قید باشد چه نباشد، ولی ظهوری که در این ناحیه هست که این وجوب وجوب تعیینیه، این اقوا هست از ظهور مطلق در سعه در شمول، ولذا می فرماین که این مقدم می شود. مرحوم نائینی وجه دیگری ذکر کردن. ایشون فرمودن که وجهش اقوائیت ظهور در ناحیه مقید نیست، بلکه چی هست؟ از بابت این که این مقید قیدش قرینه هست و قرینه مقدمه بر ذوالقرینه. و ایشون فرمودن که در کلام ما دو بخش داریم، عمده کلام که همون مسند و مسندن الیه، فضله کلام. فضله کلام چی هست؟ حال است، تمیز است، مفعول هاست، اینا فضله کلام هست. فرمودن فضله کلام قرینه هست، ولذا قرینه مقدم می شود بر اون اطلاقی که در ناحیه مسند و مسند الیه هست. بس بنابراین بیان ایشون رو حالا باز دوباره اشاره میکنیم. ایشون میفرمایند چون این قید به صورت وصف آمده یا به صورت تمیز آمده یا به صورت حال آمده، اینها داخل همون فضله کلام هستن. فضله کلام هم متکلم میاره برای چی؟ برای بیان مراد واقعیش. چون این میاد برای بیان اون حدود مرادش، لذا این قرینه هست و قرینه عرفاً مقدم است بر ذوالقرینه، هرچند ذوالقرینه اقوا ظهوراً باشد. می‌سازد به رأیت اسداً یرمی. یرمی چون اینجا وصف هست و فضل هست در کلام، این یرمی ظهورش مقدم هست بر ظهور اون اسد، با اینکه وضعیه ظهور اسد در حیوان مفترس وضعیه، ظهور یرمی در رمی سهام ظهور وضعی نیست، ظهور انصرافیه، ولی این ظهور چون در مقام قرینیت هست مقدمه بر اون ظهور. این هم بیان مرحوم نائینی بود. بالاخره مرحوم آخوند وارد این بحث نشد که کجاها وحدت تکلیفه کجاها وحدت تکلیف نیست. این را فرمودن که یا از خود دلیل میفهمیم به جهت وحدت سبب یا از قرینه خارجیه، اما موارد اختلاف را چیکار کنیم ایشون دیگه وارد نشد. یه جاهایی که مردد آیه وحدت تکلیفه یا تعدد تکلیفه اونجا را دیگه وارد نشد. مرحوم نائینی اون بیانی که دیروز عرض کردی، ایشون فرمود که یا حکم بدلی هست یا شمولی، یه چنین تقسیمی داشت دیگه، فرمود یا حکم بدلی هست یا شمولی. اعتق رقبتن بدلی هست، یه رقبه، حالا این رقبه اون رقبه یه رقبه باشه خب، اما یعنی به منزله اعتق ای رقبتن هست، ای رقبتن عموم بدلیه، اعتق رقبتن هم مطلقه، یه رقبه باشه. خب از اون طرف یک اطلاق شمولی داریم، اکرم العالم احل الله البی، هر بی را شامل می شود. پس بنابراین یا حکم ما بدلی هست یا حکم ما سیاس آقا شمولی هست. فعلا ایشون بدلی را میخواست بحث کنند. در بدلی فرمودن که ما اگر متخالفین باشد، یکی موجب یکی منفی باشه، قطعا اونجا حمل میشود مطلق بر مقید، اما اگر متوافقین بودن هر دو موجبه بودن، مثل اعتق رقبتن اعتق رقبتن مؤمنه. اینجا را ایشون بیانی که داشتم فرمودن که باز حمل میکنیم مطلق را بر مقید، ولی سه تا مقدمه ذکر کردن. مقدمه اولا این بود که قرینه مقدمه بر ذوالقرینه، همیشه قرینه مقدمه بر ذوالقرینه، سواء کان قرینه اظهر ام لم یکن ام لم تکن اظهر، الا ای حال چون قرینه هست مقدم هست. خب این بیانش دیروز گذشت. مقدمه دوم این بود که فضله در کلام جایگاهش جایگاه قرینه است. مقدمه سوم این بود که حمل در جایی است که تنافی باشد، اگر تنافی نباشد هم نمیشه، و تنافی هم دائر مدار چی هست؟ وحدت تکلیفه. اون وقت این مقدمه سوم را که ایشون فرمودن که برای حمل باید وحدت تکلیف باشد، این را هم مبتنی بر سه امر دونستن. امر اول این بود که یا هیچ کدوم از خطابها سبب براش ذکر نشد، بگد اعتق رقبه اعتق رقبتا مؤمنه، هیچ کدوم سبب براش ذکر نشه، یا در هر دو سبب واحد ذکر بشه، این ظاهرتا اعتق رقبه این ظاهرتا اعتق رقبتا مؤمنه. بس امر اول که بخوایم وحدت تکلیف را و در نتیجه تنافی را اثبات کنیم، امر اول در این مقدمه سوم. مقدمه سوم چی بود؟ باید تنافی باشه، باید بین دو تا خطاب تنافی باشه، و الا دائی بر حمل نداریم، مطلق سر جای خودش، مقید هم سر جای خودش، تا تنافی نباشه حمل نخواهد بود. و این تنافی در گرو سه چیزه، سه امره. امر اول این که یا هر دو خطاب مطلق باشن، اعتق رقبه اعتق رقبتن مؤمنه، یا هر دو خطاب سبب واحد براشون ذکر بشود، این ظاهرته اعتق رقبه، این ظاهرته اعتق رقبتن مؤمنه. این امر اول. امر دوم این بود که الزامی باشد حکم در ناحیه مقید. اگر در ناحیه مقید حکم استحبابی باشد، این تقیید نمیزنه، به خاطر اینکه هنوز مکلف میتواند اون مطلق را ترخیص در تطبیق دارد، میتواند تطبیق بکند غیر اون موارد تقیید را، چون فرض است که استحبابیه. چون استحبابیه مکلف ترخیص در تطبیق دارد، اینجا هم باز تقیید صورت نمیگیرد. در فرمودید خب امر سوم چی بود؟ امر سوم این بود که اون امر طلب صرف الوجودی باشه، شمولی نباشه. چون شمولی باشه خارج از بحث از اون شق بعدی میشه دیگه. فعلا ما در صرف الوجودی بحث میکنیم، در شمولی حالا بحث میاد که آیا اونجا حمل کنیم یا حمل نکنیم، در سی صورت حمل کنیم. بس بنابراین مرحوم نائینی با این مقدماتی که ذکر کرد، اول سه مقدمه ذکر کرد، بعد مقدمه سوم را هم مبتنی بر سه امر دانست، فرمود اگر اینها تمام شد ما مطلق را حمل میکنیم بر مقید. دو تا خطاب داریم، یکی مطلق یکی مقید. نگاه میکنیم اگر این اموری که گفتن، این سه مقدمه که مقدمه سوم هم مبتنی بر سه امر بود، اگر اینها تام بود ما چیکار میکنیم؟ آقا مطلق را هم میکنیم بر مقید. این بیانشون بود. بعد ایشون وارد معرکه میشن. حالا که اینا را فرمودن، خب در این امر اول از مقدمه سوم ایشون چه فرمودن؟ فرمودن که یا هیچ کدوم سبب براش ذکر نشد، یا هر دو براش سبب واحد ذکر بشود. خب همین مطلبی که فرمودن در امر، بفرمایید امر اول از مقدمه سوم، خب دو مورد برای ما پیش میاد که داخل این دوتا نیست. دو مورد کجاست؟ در یکی سبب ذکر بشود، در دیگر سبب ذکر نشود، یا در هیچ کدوم سبب ذکر نشود، باز اون را ایشون داخل اون بحث کردن، ولی اینم باز محل بحث قرار میگیره، باید تبیین بکنم برای ما. بعد فرمودید اونجا که بله هر دو یه سبب ذکر بشود روشن، ولی برای هیچ کدوم سبب ذکر نشده، اونجا را باید چه کار کنیم؟ پس بنابراین صور مسئله چند تا میشود؟ دو تا خطاب داریم، یکی مطلق یکی مقید. در هر دو سبب ذکر بشود، سببم متحد باشد، قطعا تکلیف واحده و حمل صورت میگیرد. در هر دو سبب ذکر بشود و سببها مختلف باشد، این ظاهرت فاعتق، این افترت فاعتق رقبتا مؤمنه، اینجا قطعا حمل صورت نمیگیرد، چون میدانیم که تکلیف واحده در کار نیست. این دو تا صورت کجا بود؟ اونجایی که سبب در هر دو ذکر شده یا متحد است در هر دو. بعد فرمودید اونجا قطعا حمل صورت میگیرد، یا در هر دو مختلف هست، اونجا هم قطعا حمل صورت نمیگیرد، چون دو تا تکلیف هم جدا هستن، تنافی پیش نمیاد، یکی مطلق باشد یکی مقید، ربطی به هم نداره. این ظاهرت فعتق رقبتن، این افترت فعتق رقبتن مؤمنه. بس فرمودی ربطی به هم نداره. فرض فرمایید میگه که اگر در حال احرام شما مرتکب یکی از محرمات احرام شدید، شما باید فرض فرمایید که گوسفند که ذبح میکنید فرضاً در منا باید ذبح بشه، اما یک کسی دیگری یک محرمی را انجام میدهد میفرماید نه شما میتوانید مثلا در غیر مکه همین ربط به هم ندارن، یکی قید داره یکی قید نداره، دو تا کفاره هست از هم جدا هستن. پس بنابراین اگر بفرمایید که سببها مختلف باشن قطعا اونجا تقییدی حمل مطلق بر مقیاس صورت نمیگیره. سببها واحد باشن چون قطعا حکم واحده قطعا هم صورت میگیره. دو تا صورت بعدی کجاست؟ اونجایی که سبب در هر دو ذکر چیاغا نشود، یا در یکی ذکر بشود در دیگری ذکر نشود. این دو صورت را ایشون محل بررسی قرار میدن که اما این دو صورت محل بحث واقع میشوند که آیا وحدت تکلیف در اینجا هست و در اینجا نیست. در اون امر اول از مقدمه سومشون فرمودن یا در هیچ کدوم سبب ذکر نشود یا در هر دو سبب متحد ذکر شود. خب اگر در هر دو سبب متحد ذکر بشود لا کلام فیش، اونجا روشنه. در فرمودید اونجایی که در هر دو سبب متحد ذکر بشود لا کلام فیش، اما اگر در هیچ کدوم سبب ذکر نشد اونجا را هم مرحوم ناینی داخل چی قرار دادن؟ داخل تکلیف متحد قرار دادن، تکلیف واحد قرار دادن. اینا باید روشن کنن چرا اینجا را داخل تکلیف واحد قرار دادن با اینکه سبب ذکر نشده. مولا یه بار آمد گفت که ایتن ما، بعد از نیم ساعت یه ساعت فرمود که ایتن ما ان باردم، چرا شما حمل میکنید این ایتن ما را بر همون ماء باره؟ به چه دلیل؟ با اینکه سبب در هیچ کدوم ذکر نشده، یکی مقیده یکی مطلقه. رد کردید؟ این را باید مرحوم نائینی تبیین بفرمایند. این را تبیین میفرمایند مرحوم نائینی، از مواردی هست این مورد که تردید هست در وحدت تکلیف. آیا از کرد توجه میفرمایید؟ اون مواردی که تردید نیست کدوم دو صورت بود؟ سبب در هر دو ذکر باشد متحد باشد، اونجا قطعا میدارم تکلیف واحده، اونجا قطعا یه سبب یه تکلیف میاره دیگه. این ظاهرت فعتق رقبه، این ظاهرت فعتق رقبه تن مؤمنه، اونجا قطعا میدانیم که تکلیف واحد تنافی پیش میاد، هم میشود مطلق بر مقید. باز یه صورت باز مسلمه، اونجایی که هر دو سبب داشته باشن سببها مختلف باشن، اونجا هم دو تا تکلیف قطعا، اونجا هم هم صورت نمیگیرد. بس این دو صورت تکلیفش خیلی روشن. میماند دو صورت که باید بحث قرار بدیم. یک صورت اونجایی که بفرمایید در یکی سبب ذکر بشود در دیگری ذکر نشود، آیا این ملحق میشود به اونجایی که تکلیف متحده؟ پس باید مطلق را حمل بر مقید کرد، یا این داخل اونجایی است که حکم مختلفه؟ اگه مختلف باشه قطعا تنافی بیش نمیاد و با هم کاری ندارن، یکی مطلق باشه یکی مقید باشه. پس این صورت محل بحث باید قرار بگیرد که ملحق می شود به صورت اتحاد تکلیف. اگه اتحاد تکلیف باشه چیکار انجام میدیم؟ حمل میکنیم. یا این ملحق به اون جایی که به اصطلاح مختلف تکلیف دو تاست، در یکی سبب ذکر شده در دیگری سبب ذکر نشده. پس یک محل بحث این میشه. و محل بحث دوم اونجایی که در هیچ کدوم سبب ذکر نشده، اونجا هم باید روشن بشد به چه دلیل میفرمایید این داخل جایی که تکلیف واحده، چرا اینجا را دو تا تکلیفی نمیگیری؟ بفرمایید یه تکلیف مطلق داریم یه تکلیف هم بر مقید داریم. بس فرمودی. خب پس این دو مورد را ایشون محل بحث قرار میده. مرحوم صاحبی که باید این وارد این بحثا نشده، بله مرحوم نائینی وارد این دو مورد بحث می شوند که اینجا را باید ملحق کنیم. در نتیجه ای که مرحوم نائینی در نتیجه بحثی که انجام می دهند، یکی از این دو مورد اونجایی که در یکی سبب ذکر شده در دیگر سبب ذکر نشده، اینا ملحق می کنند به جایی که حکم ها مختلف هم حکم ها جداست. اینا ملحق می کنند به اونجایی که حمل نباید صورت بگیرد، حمل مطلق بر مقید اینجا صورت نمیگیرد. در نتیجه بحثا. اما اون صورت بعدی کجا بود؟ هر دو سبب ذکر نشده، اونم ملحق میکنن به اونجایی که حکم متحده و باید حمل صورت بگیره. دقت کردید؟ نتیجه فرمایش مرحوم نائینی و شاگردشون مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه ما این میشود که یکی از این دو صورت سبب در یکی ذکر شده در دیگری ذکر نشده، این ملحق میشود به جایی که حکم متحد نیست و لذا حملی هم صورت نمیگیرد. بله؟ نه، حکم متحد نیست. در یکی سبب ذکر شده، در دیگری سبب ذکر نشده. یکی با سببه یا یکی بدون سببه. فرموده اعتق رقبه، در دیگری فرموده این ظاهرده اعتق رقبتن مؤمنه. پس فرمودید آیا اینجا با ما باید بگیم حکم متحده یا متحد نیست؟ اینجا رو شما فرمان حکم متحد نیست. دو تا حکمه. نتیجه بحثیشون این است که در اینجا حکم به وحدت تکلیف نمیشود. حکم به وحدت تکلیف نمیشود. دو تا تکلیف از این مکلف خواستن و لذا مطلق را به اطلاقش حفظ میکنیم، مقید را هم به تقیدش حفظ میکنیم. میگیم آقا دو تا تکلیف متوجه شما هست، یه حکم، یه تکلیف به مطلق، یه تکلیف هم در صورت اون حصول سبب به مقید. دست فرمودید در صورت حصول سبب به مقید هم یه تکلیف جداگانه داره. اینجا حملی صورت نمیگیره. این نتیجه تحقیقشون در این قسمت. نتیجه تحقیقشون در اون قسمت بعدی که هیچ کدوم سبب براش ذکر نشده، نتیجه تحقیقشون در اونجا این است که تکلیف چی هست؟ آقا متحد هست و لذا باید هم صورت بگیرن. حالا در این صورت دوتا صورت را، صورت اولاش را بحث کنیم، اونجایی که سبب در یکی ذکر شده و در دیگری ذکر نشده. چرا اینجایشون می فرماین که این ملحق به مختلف الحکمین، به متعدد تکلیفین؟ اینجا را ملحق میکنن به متعدد تکلیفین و لذا میفرماین حمل صورت نمیگیرد، حمل مطلق بر مقید صورت نمیگیرد. چرا اینو میفرماین؟ ایشون میفرماین به خاطر اینکه دو تا بیان دارن. اول اون بیان مختصر را بگم روشنتر، بعد اون بیان دوم را. دو تا بیان دارن. یک بیان این است که اینجا موضوع جداست. وقتی موضوع جداست، چه دعایی داره شما؟ یک حکم موضوعش مطلقه، یک حکم هم یه سبب خاصی داره. و فرمودید وقتی موضوعات جدا هستن، انحلال هست، وقتی انحلال هست، دو تا موضوع هستن، شما چرا اینها را برگردونید به یه تکلیف؟ دو تا تکلیف هستن، جدا هستن، چون موضوع هست که مشخص میکند که حکم متحد است یا متحد نیست. وقتی در یکی سبب آمد، در دیگر سبب نیامده، یعنی دو تا موضوع. دست فرمودید چون دو تا موضوع میشه، طبعا دو تا حکم هم میتوند بردارن. چون دو تا موضوع میشود، دو تا حکم هم میتواند بردارن. مثلا فرض فرمایید که به کسی میگن که آقا به بی وفا کن، عقدی که در اون معامله معاوضه مال به مال بشود به اون وفا کن. این عقد چیه؟ عقد هست که در اون معاوضه مبادله مال به ماله، گفتن وفا کن. بعد هم در یه دلیل دیگر فرمودن به هر عقدی به عقد وفا کن. حالا عقد مربوط به معاوضه مال باشه یا غیر مال باشه، اینها رو ما چرا حمل کنیم بگیم که اون که مطلق فرمود منظورش این عقدی هست که درش معاوضه مال به مال بشود؟ نه، موضوع دو تاست. نفرمودید وقت موضوع دو تا شد، نیاز ندارید که شما حکم هم انحلالیه منحل میشود، نیاز ندارید شما یکی رو حمل کنید بر دیگری. این یه بیان وران موضوعات جداست. چون در یکی سبب آمد، موضوع را جدا کرد از اون موضوع مطلق و لذا شما حمل نباید بکنید. یه بیان فنی تری باز دارم. میفرماین که متعلق در یکی چی هست آقا؟ مطلق دیگه. اعتق رقبه، نگفت رقبتن مؤمنه. متعلق چی هست آقا؟ مطلق. در دیگر متعلق چیه؟ منظور از اینجا متعلق، متعلق المتعلقه ها، متعلق حکم وجوبه، متعلقش اتقه، متعلق المتعلق شده همون رقبه. در یکی متعلق المتعلق چی هست؟ مطلق. حالا ما برای اینکه آسان تر بشه میگیم متعلق. در یکی متعلق چی هست؟ مطلق. در دیگری متعلق قید داره، ان ظاهرت اعتق رقبتا مؤمنه. در بس در یکی متعلق چی از قیدی نداره؟ اعتق رقبه، تمام شد. در دومی میگد ان ظاهرت اعتق رقبتا مؤمنه، رقبه میگد قید داره. شما میفرمایید که ما عرض میکنیم که این رقبه را حفظ میکنیم اطلاقش را، اون رقبه مؤمنه هم که مقیده، مطلق را حمل بر مقید نمیکنیم. شما که میفرمایید نباید حمل کرد، باید تقیید بخورد، لابد این تقیید را میخواهید بگید که از این دست برداریم، از این اطلاق متعلق دیگه، از اطلاق متعلق رقبه باید دست برداریم. دست برداشتن از اطلاق متعلق باید دلیل داشته باشید. دلیلش نمیتواند باشد الا اینکه تکلیف واحد باشه، یعنی اون وجوب یه وجوب باشه. شما وقتی میتوانید از اون اطلاق متعلق دست بردارید که تکلیف، یعنی وجوبی که به شما متوجه شده، یه وجوب بیشتر نباشه. بس دست برداشتن از اطلاق متعلق در طرف مطلق منوط است به چی؟ به این که تکلیف متحد باشد. اتحاد تکلیف منوط است برای این که اون وجوبی که مطلقه، در یکی قیدی نداشت دیگه، در دیگری قید داشت، این ظاهرته، باید اون وجوب قید بردارد به واسطه اون قیدی که در دومی هست، به واسطه این ظاهرته. بگید آقا اون وجوب مطلقی نداریم ها، اون وجوب هم مقید به این ظاهرته. پس اطلاق در ناحیه متعلق وابسته است به تنافی، به عبارت علمی تنافی وابسته است به این که وجوب واحد باشه، وحدت وجوب وابسته است به این که وجوبی که در ناحیه مطلق هست قید بخورد به اون سببی که در ناحیه مقید هست. و این تقیید وجوب در ناحیه مطلق به واسطه وجوبی که در ناحیه مقید هست وابسته به این است که متعلق ها واحد باشن. پس میشه دور. ایشون میفرماین اگر بخواید شما اینجا متعلق را از اطلاق بیندازید، این لازمش دوره و محاله، چون تقیید متعلق دست برداشتن منوط به وحدت تکلیف، منوط به فرمایید به تنافی، تنافی هم وابسته به این است که تکلیف یعنی اون وجوب ها متحد باشد. وحدت وجوب ها منوط به این است که وجوبی که در ناحیه مطلق است قید بخورد به اون وجوبی که در ناحیه چی هست آقا؟ مقید هست. اون این ظاهرت اینجا هم بیاد، قید خوردن وجوب وابسته به این است که متعلق ها یکی باشد، چه دور و پس محاله. ولذا می فرماین که ما نمی توانیم از اطلاق متعلق دست برداریم. ولی همون ساده ترش این است که آقا موضوع دوتاست. وقتی موضوع دوتاست شما چرا بیایید مطلق را حمل کنید بر مقید؟ دست فرمودید اون به اصطلاح متعلق مطلق را حمل کنید بر متعلق مقید، بر اون تقییم. وقتی موضوعات جدا هستن دعایی بر هم نداری، دلیل بر هم نداری.
دلیل مطلق را از کجا درست؟
از خود خطاب.
حالا اگر خطاب یه جایی دیگه ذکر بشه برای روشن کنه برای حق، چرا اینو مثلا چه معنی داره؟ حالا این دو رو گفتیم،
از بخونیم دیگه، دو تا خطاب آمده. یه خطاب در یه خطاب گفته عتق رقبه، تمام کرده. بعدن منفصلن آمده ان ظاهرت فعتق رقبتا مؤمنه. ببینید اینجا وجوب قید داره، وجوبش قید داره به این ظاهرته. پس وجوب در یکی قید داره، در یکی قید نداره. میفرماید که ما اینجا نباید حمل کنیم چون تنافی نیست، دو تا موضوع است، دو تا وجوب هست. آقا شما یه وجوبی داری که در صورت ظهار باید یه وجوبی دارید، در صورت عدم ظهار هم یه وجوبی دارید که باید عتقی انجام بدهید. یعنی در حقیقت شما دو تا تکلیف دارید، باید دو تا عبد آزاد کنید نه یه عبد. چرا دو تا عبد آزاد کنم؟ چون فرمود عتق رقبه. عبد دوم را چرا آزاد کنم؟ فرمود این ظاهرته فعتق رقبه. فرضی بس که این آقا ظهار هم انجام داده، پس باید دو تا آزاد بکن. حالا تداخل در مسببات می شود یا نمی شود، این بحث دیگه است. حالا اون بحث رو وارد خواهیم شد. پس بنابراین دو تا موضوع هست، دو تا حکم هست. بعد کردید اینها به هم قید نمی زنن، تقید نه، کاری هم ندارن. اگر بخواید شما بفرمایید که نه تقید بزنیم، این دوری هست و باطل هست. این بیانی مرحوم نائینی در این قسمت اول، یعنی در این صورت اول. صورت اول کجا بود؟ اونجایی که یکی براش سبب ذکر شده و دیگر سبب براش ذکر نشده. این از موارد تردید بود. در این مورد تردید که آیا اینجا حکم متحد هست یا حکم متحد نیست، آیا باید حمل صورت بگیرد یا حمل صورت نگیرد، نتیجه بحثیشون این است که اینجا حکم مختلف هست، دو تا حکم هستن، به هم ربطی ندارن و لذا تقیید صورت نخواهد گرفت. بفرمایید انما الکلام در اون صورت دوم هست. صورت دوم کجا بود؟ صورت دوم اونجایی بود که هر دو چی آقا؟ بدون سببه. یه وقت آمد فرمود اعتق رقبه، بعد از مدتی فرمود چی؟ اعتق رقبتن مؤمنه، برای هیچ کدوم هم سبب ذکر نکرد. یه وقت آمد گفت که اکرم العالم، بعد از مدتی گفت اکرم العالم الهاشمی. اکرم العالم الهاشمی، بس سبب هم برایش ذکر نشده ها. یکی را مطلق گفت، گفت اکرم العالم، بعد از مدتی گفت اکرم العالم الهاشمی. آیا باید اینجا حمل صورت بگیرد یا حمل صورت نگیرد؟ بس فرمودی اینجا را نتیجه تحقیق ایشون در این بخش برعکس اون صورت قبلی این است که اینجا حکم میکنیم به وحدت تکلیف. بس فرمودید اینجا حمل میکنیم مطلق را بر مقید، اینجا حمل میکنیم مطلق را بر مقید. بس فرمودید بس بنابراین در این صورت که از محل تردید هست میفرماین که ما حمل میکنیم. به چه بیان؟ میفرماین که خب اینجا با محتملات را ذکر میکنیم، ببینیم این احتمالات کدومش قابل قبوله کدومش قابل قبول نیست. پس بعد از صبر و تقسیم به این نتیجه خواهیم رسید که اینجا حتما باید حمل بشود مطلق بر مقید، هیچ کدوم برای سبب ذکر نشده. بعد فرمودید اینجا باید حتما حمل بشود مطلق بر مقید. محتملات چیه؟ احتمال اول همین احتمالی که ما قبول داریم که مطلق بر مقید حمل بشود، از اطلاق اون مطلق دست برداریم. این احتمالی است که ما قبول داریم. احتمالات بعدی را باید نفی کنیم ها. سه تا احتمال دیگر هم است. احتمال دوم این است که نه، حکم در مقید را حمل بر استحباب بکنیم، مطلق را به اطلاقش حفظ کنیم، حکم در ناحیه مقید را چکار کنیم؟ ما حمل بر استحباب بکنیم. بعد فرمودید اینم احتمال دوم. احتمال سوم این است که اون حکم در ناحیه مقید رو حمل بر واجبون فی واجب بکنیم، واجبون فی واجب. گاهی یه واجبی ظرف واجب دیگر است، قیدش نیست ها. قید باشد اصلا این قید را نیاری اون واجب اصلا اتیان نشده، اما قید نباشه نه، اینا نیاری یک واجب را امتثال کرده اون دیگر را امتثال نکرده. مثلا فرض فرمایید که کسی نذر کرده نماز ظهرش را در مسجد جمکران بخواند، و این واجبون فی واجب است. حالا آمد و نماز ظهرش را در غیر مسجد جمکران خوند، یه واجب را اتیان کرده ولی واجب دیگر را اتیان نکرده. مثالش از شرعیات مرحوم آقای خویی اینطوری مثال میزنن، میگن گفتن که اغسال میت که اول با صدره بعد با کافوره بعد با ماء قراحه دیگه، فرمان اون سومی با آب ساده است، فرمودن اون که با صدره، صدر واجبون فی واجبه. حالا کسی صدر نریخت، غسل را انجام داده ولی اون واجب دیگر را انجام نداده، واجبون فی واجبه. نه اینکه اصلا این بگیم که این بله این اصلا غسل، این غسل اول هیچی باطله، نه غسل اول. مثالی که به نظر بنده میرسد شاید روشنتر از این دو مثال باشد، خداوند انشاءالله روزی کند حج مقبول برای همه مؤمنین، برای شما برای ما، در مشعر الحرام بیتوته وقوف در مشعر الحرام شرط واجبه، از ارکان حج هم هست. اون وقت فرمودن فاذا عفضتم من عرفات فاذکروا الله عند المشعر الحرام، در مشعر الحرام واجب است که انسان ذکر خدا بکنه. اونجا یعنی علاوه بر این که اون رکن در همون وقوف همونجا برد بخوابد کافیه، در فرمودی از ذکر خدا هم نکند رکن به جا آمده، حجش باطل نمیشه. ولی یه واجبون فی واجب هست، اون واجبون فی واجب چیه؟ ذکر خدا. فاذا عفضتم من عرفات فاذکروا الله عند المشعر الحرام، در فرمود عرفات که آمدید شب عید به مشعر که رسیدید اونجا باید شب انسان بماند و تا طلوع آفتاب، و آفتاب که شد دیگه وارد منا میشد، وادی محصر میشود وارد منا میشد و اونجا شب باید ذکر خدا بکند. این واجبون چی؟ بی واجب هست. احتمال سوم بگیم که در این جایی که دوتا خطاب وارد شده و هیچ کدوم هم سبب برای ذکر نشده، بگیم که این خطاب مقید از باب واجبون فی واجب هست. در فرمودی به طوری که اگر مقید را ما اتیان نکردیم اون واجب مطلق را اتیان کردیم. این هم یه احتمال، برابر این احتمال هم تقید نمیخورد ها، قید نمیخورد، چون قید بخورد معنیش این است که اصلا بدون این قید اون باطله. رد کردیم. احتمال چهارم این است که بگیم دو تا واجب مستقله، اصلا واجبون فی واجب هم نگیم، دو تا واجب مستقله. پس ما این سه تا احتمال را باید بررسی کنیم دیگه، الان امروز نمیرسیم. سه تا احتمال را که بررسی میکنیم مرحوم ناینی میفرماین میبینیم هر سه احتمال باطله، میماند این که مطلق را هم کنیم بر مقید. بس بحث ما رسید به کجا؟ به اونجایی که دو تا خطاب داریم هیچ کدوم برایش سیاق سبب ذکر نشده یا شده؟ نشده. اینجا میفرمایند که نظرش این است که اینجا از باب وحدت تکلیف است، باید هم بشود مطلق بر مقید. به چه دلیل؟ میفرمایند برای اینکه در اینجا چهار تا احتمال داریم، سه تا احتمالش باطل هست، درست نیست، میماند احتمال اول که حمل مطلق بر مقیده. این را انشاءالله توضیح میدیم. الحمدلله رب العالمین.